بسم الله الرحمن الرحیم. 25/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ولو قيل ان الحل انما علق في قوله تعالى قل احل لكم بله قل احل لكم الطيبات المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام. بحث در مورد تنبیه پنجم بود. فرمودن تنبیه پنجم در مورد این است که اصالت الاباحه والبراءه زمانی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. اگر رفع اصل موضوعی بود دیگه نوبت به اصل حکمی نمی رسد. درسته؟ تمام شد مسئله. به این مناسبت مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی یک مسئله ای رو مطرح کردند که مرحوم شیخ می‌فرماید طرح این مسئله مفید فایده است. اون مسئله این است که اگر حیوان طاهری و نجسی با هم دیگه جمع بشوند حیوان سومی از اونها متولد بشود. اینا فتوا دادن که پاک است در این حال حرام است. خب حالا می‌خوام ببینیم وجه حرمت چیه. پاک است در این حال حرام است، وجه حرمتش چیه؟ وجوه متعددی گفته شده، اینجا دیگه آخرین وجه ذکر شده و اون اینه که در سوره مائده اگر ما نگاه کنیم حلیت رفته روی طیبات، حلیت رفته روی طیبات، منحصرا طیبات حلالند. درسته؟ پس اگر یه دفعه یه چیزی مشکوک بود برای ما طیب بودنش، اینجا میگیم حلال نیست. یعنی چیه؟ حرامه. سوره مائده اینه: یسالونک ماذا احل لهم، ای پیامبر از شما سوال میکنن چه چیزی حلال است براشون. قل احل لكم الطيبات، پیامبر بهشون بگو حلال شد برای شما طیبات، طیبات برای شما حلاله. چی رو میگن طیب؟ چیزی که نفس نوع بشر ازش تنفر ندارد. اگر نفس انسانی، نوع انسان ازش اشمئزاز داشته باشه میشه خبیث، ولی اگر انسان، نوع انسان ازش اشمئزاز نداشت، طبع باب طبع ما بود، اینو میگیم چی؟ طیب. حالا آیه مبارکه حلیت رو برده روی طیبات، طیبات برای شما حلالن. خب در اینجا چون در جواب سوال افاده حضر میکند، سوال میکنه چه چیز برای ما حلال است، پیامبر بهشون بگو برای شما طیبات حلالن، یعنی منحصرن طیبات. چون در جواب سوال حاجت هست، مانعی هم نیست، تأخیر از وقت حاجت جایز نیست. پس منحصرن طیبات حلالن. خب وقتی که طیبات حلال بودن، این حیوان متولد شده ما نمیدونیم جز طیبات هست یا جز طیبات نیست. در نتیجه میگیم حلال نیست، میگیم حلال نیست. اگر یه دفعه یه عنوان دیگر غیر طیب هم حلال بود، آیه برای ما ذکر میکرد و حال اون که ذکر نکرده، حلال ها رو منحصر در طیبات کرده. خب این که ما نمیدونیم جزشون هست یا نه، بذار حکم به حرمتش میکنیم، میگیم حرامه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که عرض کنم که در اینجا ما همون طوری که حلیت رفت روی طیبات تو این آیه، یه آیه دیگه هم داریم حرمت رفته روی خبائث و فواحش. حرم لکم الخبائث، حرمت رفته روی خبائث. خبائث جمع خبیث. خبیث به چی میگن؟ به چیزی میگن که نفس نوع انسان ها ازش چی داره؟ اشمئزاز داره، تنفر داره. هر چیزی که نوع انسان ازش تنفر داشته باشد اسم چیه؟ خبیثه. حرمت رفته روی خبیث، درسته؟ خب همونطور که در آیه سوره مبارک مائده حلیت رفته برو طیب، در این آیه دیگه هم حرمت رفته روی خبیث. خب حالا در اینجا به این حیوان برخورد میکنیم، متولد شده از حیوان پاک به حیوان نجس، پاک نجس، حیوان سومی متولد شد. نمیدونیم جزء خبائث تا حرام باشه یا جزء طیبات تا چی باشه؟ حلال باشه. در اینجا دو تا اصل موضوعی جریان پیدا می کند، اصل عدم خبائثشه، اصل عدم طیب بودنشه. این دو تا جاری که شدن با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنند، درسته؟ وقتی که تساقط کردن نوبت به اصل اباحه میرسه. بارک الله، اصل اباحه رو جاری میکنیم، میگیم مباحه. مباحه یعنی چی؟ حلاله. چی؟ خب قرض کردم دیگه، اصلی که مباح باشه، مباح باشه یعنی خوردنش در اینجا چی میشه؟ جایز میشه، حلال میشه. چی؟ چی؟ کدوم؟ خب نه 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 نه، ملاحظه فرمایید. اینو جلسه گذشته، اونو ما جلسه گذشته گفتیم، گفتیم اگر این حیوانی که متولد شده از پاک و نجس، اگر شبیه پاک است که حلاله، اگر شبیه نجسه که حرامه، اگر هیچ شبیهش رو ندود ولی مماثل داشت، مثلا نگاه میکنیم میبینیم که فرض کنید که شبیه سگه، خب میگیم چیه؟ حرامه. یا شبیه آهوه، میگیم چیه؟ حلاله. ولی فرض ما که نشبیه اینه، نشبیه اینه، مماثلی هم ندار، اینجاست ما محل بحث ما، درسته؟ وقتی محل بحث ما اینجا بود چیکار باید بکنیم؟ در اینجا مستشکل میگه چون نمیدونیم جز طیبات هست یا نه، میگیم حرامه. اصالت عدم الاحلال جاری میشه، میگیم حرامه، حلال نیست. شیخ جواب میده در اینجا، میگه همونطوری که آیه مبارکه احل لکم الطیبات حلیت رو برده روی طیبات، آیه دیگه هم داریم که حرمت رو برده روی خبائث، درسته؟ حالا اگر راجب این حیوان مخصوص که داریم بحثش رو مطرح میکنیم نمیدونیم طیب است یا خبیث است، دو تا اجاری میشه، اصل عدم طیب، اصل عدم خبیث. اصل عدم خبیث همون طیب ها، اصل عدم طیب، اصل عدم خبیث جاری میشه، با هم دیگه تعارض، تعارض که کردن دو تا اصل موضوعی ساخت میشوند، میریم سراغ اصل حکمی که اباحه میشه، پس مباح میشه. شما چرا میگید جناب آقای محقق، محقق ثانی و شهید ثانی میگید حرامه؟ برای چی میگید؟ این اول، این جواب اولی مرحوم شیخ میده. بعد به علاوه آیه مبارکه عرض کنم خدمت شما سوره انعام آیه 145 که میفرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، من نیافتم. پیامبر بهش بگو من نیافتم در اون چیزی که خدا به من وحی کرده که این حرام باشه. من اینی که شما میگی در حرام ها پیداش نکردم. حرام ها مشخصن، این حیوان سومی جز حرام ها محسوب نمیشه. وقتی محسوب نشد پس میشه چی؟ حلال. این آیه شامل ما نحنفی میشه و حلال میشه. و همچنین جواب سوم، حدیثی ما داریم که میفرمان لیس الحرام الا ما حرم الله. حرام اونیست که خدا حرامش کرده باشه. خب های این حیوان سوم خدا حرام کرده؟ برای ما معلوم نیست. وقتی معلوم نبود نمیتونیم حکم به حرمتش بکنیم، باید بگیم مباحه. درست شد؟ به علاوه از همه اینها بگذاریم، از همه اینها بگذاریم، ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم بلوجدان این حیوان طیبه یا خبیثه. ها؟ اگر بلوجدان میتونیم ثابت کنیم طیبش رو، خب حکمش روشنه دیگه، طبق آیه مبارکه چیه؟ حلاله. حلیت رو رفت روی طیب. اگر خبثش رو میتونستیم ثابت کنیم، بازم حکمش چیه؟ حر ملکم الخبائث، حرم حرام میره روی خبائث. درسته؟ خب این جواب هاییست که مرحوم شیخ میدند، یه جوابی هم در پایان میدند و خلاصه مطلب رو خاتمه میدند. میگن این حیوان سوم اگر ثابت شد دیگه طیبه، باید حلال باشه. جناب شهید ثانی و محقق ثانی چطور میگید شما؟ طیب هست ولی چیه؟ حرامی. چطور میگی؟ فتواتون خلاصه فتوای خیلی همچین. خب علی الله مقامهما، چون هم شهید ثانی شخصیت عظیمی بوده و هم محقق ثانی شخصیت مهمی بوده که مرحوم شیخ تو مکاسب مرتب از محقق ثانی یاد میکند، از اون کتاب جامع المقاصدش. کتاب جامع المقاصد مال محقق ثانی کرکی احسنتم، از علمای لبنان بوده و خلاصه اومده ایران تشیع رو ترویج کرده. بسیار. ولو قیله، ملاحظه کنید وجه چهارم برای این که این دوتا شخصیت گفتن حیوان حرامه. چرا گفتن حرامه؟ این وجه چهارمش. چرا این حیوان حرامه؟ وجه چهارم. لو قیله ان الحل انما علق فی قوله تعالی قل احل لکم الطیبات. وجه چهارمی که این حیوان حرامه اینه، حلیت معلق شده بر طیبات. حلیت معلق شده بر طیبات، بالای علقه بنویسید، معلق شده بر طیبات در قول خدای متعال که فرمود قل احل لکم الطیبات. قبلش آیه این داره یسالونک ماذا احل لهم، پیامبر ازت سوال میکنن چه چیزی براشون حلاله؟ قل، حالا اینو مرحوم شیخ آورده، جواب رو شیخ آورده، قل احل لکم الطیبات. پیامبر بهشون بگو حلال شد برای شما طیبات. درسته؟ خب در اینجا حلیت رفت روی چی؟ روی طیبات رفته، چون در جواب سؤاله حصر را میرساند، یعنی منحصرا طیبات حلالن، غیر طیبات حلال نیستن. المفید للحصر، که این تعلیق مفید حصره. چرا؟ فی مقام الجواب عن الاستفهام، چون در مقام جواب از سؤاله. تقیه هم نیست، موقع عمل هم هست، تأخیر از وقت حاجت جایز نیست، تمام شرایط بیان فراهمه. پس اگر غیر از عنوان طیب عنوان دیگر هم حلال بود خدا میگفت، حال که نگفته پس منحصرن طیبات حلاله. خب حالا وقتی که منحصرن طیبات حلال بودن، حالا راجع به این حیوان ما شک میکنیم حلال است یا میگیم چیه؟ فکل ما شک فی کونه طیبا، پس هر چیزی که شک بشود او طیب است، و حلال یا طیب نیست و حرام، فالاصل عدم و احلال شارع له است. این است که شارع حلالش نکرده. حکم اصل عدم احلال رو ما جاری میکنیم، میگیم حلال نیست، درست شد؟ پس حرام دیگه. این وجهی برای حرمت این حیوان میشه. قلنا بله؟ نه. حالا این آقا عرض کنم خدمت شما، اصل عدم احلال رو باید به کار ببر. چرا اصل وجودی؟ اصل وجودی رو ما زمانی بتونیم به کار ببریم که سابقه داشته باشه. این اصل هم استصحابه دیگه، استصحابی که شرایطی من سابقه داشته باشه. عدم سابقه داره، ولی اصل وجودی چه سابقه ای؟ چه استصحاب اینجا؟ اصل عدم و احلال شارع له. خب همین استصحاب میکنیم بری و ذمه بودن. مرز برمود؟ نه اصل اینه که شارع حرام حلالش نکرده. قبل از این که اسلام بیاد درست حلال حرامی در کار نبود، درست نه؟ میدونم عزیزم، شرا خودمو داریم میگیم. قبل از این که اسلام بیاد احلال نبود، درست نه؟ حال که اسلام اومده شرک میکنیم احلال کرده یا نه. از عدم احلال ما چه کار شرای سابق داریم؟ قبل از که دین اسلام بیاد این حکم بود، نه این حکم بود، نه اینکه مال شاره، مال شرای قبله. ما نمی‌دونیم چه حکمی در شرای قبل بوده، ولی قبل از این که اسلام بیاد عدم الاحلال بود یا نبود؟ عدم بود؟ خیلی روشنه عدم الاحلال بود. حالا که اومده نمیدونیم شاره احلال رو آورده یا عدم الاحلال رو. عدم الاحلال چون سابقه داره ما او رو استصحاب میکنیم.
شما داریم فرمایید اگر استصحاب رو بکنم بیان بکنم
بس براعت خواه استصحاب میکنیم.
بحث قبلی استصحاب اشتباه
نشد، بحث قبلی چیه؟
چون بحث استصحاب صبح خوندی، بحث شرایط صبح
نمک او قاطی نکن، اون چیز دیگر داریم میگی. نه شیخون المعظم، ما کاری با اون نداریم. شما خودت قاطی کردی گردن من میدازی کار با نه. نه ببینید عزیزم، خیلی با این عدم ازلی آقا، ما به عبارت دیگر بیم این عدم ازلیه، درست یا نه؟ خب حالا ما میخوایم ببینیم این حیوان حلال یا حرام، درست یا نه؟ ما اینو میخوایم بفهمیم حلال است یا حرام. در اینجا این آقای محقق ثانی و شهید ثانی، البته به جانب ایشون گفته شده ها، به جاشون گفته شده، گفته علت این که اینا گفتن حرامه اینه، خدا حلیت رو برده روی طیبات. خوب دقت کنید، خدا حلیت رو برده روی طیبات، منحصرا طیبات رو خدا حلال کرده، دیگه غیر طیبات رو حلال نکرده. خیلی این حیوان نمیدونیم طیب است یا نه. وقتی ندونستیم طیب است یا نه، خود به خود نمیدونیم خدا حلالش کرده حلالش نکرده. خب در اینجا اگر جز طیبات بود خدا حلالش میکرد، درسته؟ ما خود نمیدونیم. وقتی که ندونیم اصل عدم احلال رو جاری میکنیم، واضح و روشنه. وقتی که اصل عدم احلال رو جاری کردیم پس چیه؟ حرام. چون عدم الاحلال همون حرمت دیگه. قلنا آی احمدی بذار بخونیم، اون وقت دستمون رد، اجازه بدید بخونیم، اجازه بدید بخونیم. قلنا، اجازه بفرمایید. قلنا، مرحوم شیخ میفرماید جواب میده، میگه آقا همون طوری که خدا احلال رو برده روی طیبات، حرام رو هم برده روی خبائث، درست شد؟ پس هم منحصرن طیبات حلالن و هم منحصرن خبائث حرام هستن، درست شد؟ حالا این حیوان جزء کدومشونه؟ ما نمیدونیم. وقتی ندونستیم دو تا اصل موضوع جاری میشه، عدم طیب عدم خبیث، تعارض میکنن ساقط میشن. ساقط که شدن، خب حالا این مباح حلال یا نیست؟ همون اصلی که خودمون داشتیم جاری میکنیم، از چیه؟ مباح بودن و براءت از حرمت، اون جاری ما میکنیم. روشن شد آیه مؤمنزاده؟ حالا بسیار. قلنا ان التحریم محمول فی القرآن علی الخبائث و الفواحش، همونطوری که حلیت رفت روی طیبات، تحریم هم حمل شده در قرآن بر خبائث و فواحش. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خب تحریم حمل شده در قرآن بر خبائث و فواحش و زشتی ها. خب حالا پس حلیت رفت روی خبیث، حرمت حلیت رفت روی طیب، حرمت رفت روی خبیث. خب حالا این حیوان سوم متولد شک میکنیم جزء کدومه؟ فاذا شک فیه فالاصل عدم التحریم. پس هنگامی که شک بشود فیه در مورد تحریم، از عدم تحریمش است، عدم تحریم جاری میشه. و مع تعارض الاصلین، با تعارض کردن دو تا اصل، کدوم دو تا اصل؟ نه اون که من گفتم، ولی این اصل اشاره به چیه؟ عدم احلاله و عدم چی؟ تحریم. اصل عدم احلال، اصل عدم تحریم، این دوتا جاری میشن، تعارض میکنن، ساقط میشن. یرجع الی اصالت الاباحه، در اینجا ما رجوع میکنه به اصالت الاباحه. درست شد؟ بله؟ چی؟ نه تغییر چیه؟ نه نخیر، این دوتا اصل که با هم دیگه تعارض کردن ساقط میشن. تغییر زمانیست که اصل دیگه نباشه، در اینجا اصل دیگه هست. چیه؟ اصالت الاباحه جاری میشه. اون دوتا اصل موضوعی آزمون، اون دوتا اصل موضوعی هم میتونیم جاری کنیم، اصل عدم طیب، اصل عدم خبیث. وقتی این دوتا اصل رو جاری کردیم ساقط میشن، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم. درست شد؟ یا به قول مرحوم شیخ، اصل عدم احلال، اصل عدم تحریم، هر دوتا جاری میشون، تعارض میکنن، ساقط میشون، نمیدونیم حلالن یا حرام، اصل اباحه و حلیت جاری میشه، تمام شد. یرجع الی اصالت الاباحه، رجوع میشه به اصل اباحه و میگیم مباحه. بله؟ نه حکمی هن، اینا دوتا اصل حکمی هستن. اون اصل عدم طیب، اصل عدم خبال، اونا اصل های موضوعی هستن، ولی این دوتا اصل که اینجا میگه چی هن؟ اصل حکمی هستن. خب پس بنابراین در اینجا مراجعه میکنیم به اصالت الاباحه. و در ضمن و عموم قوله تعالی، و همچنین رجوع میکنیم به عمومیت قول خدای متعال. قل لا اجد فی ما اوحی الی، بله آره، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، سوره مبارکه انعام، بله آیه 145. این آیه مبارکه شامل ما نحنفی میشه، این نمیدونیم حلال از حرام هست نیست، خدا وحی کرده حلیت حرمتش یا نه. عموم این آیه که میگه پیامبر بشون بگو من این مورد را نیافتم در اونی که به من وحی شده که حرام باشه برخورنده، نمیدونم این جز اونایی که حرام هستن برخورنده، این جز اونها نیست. وقتی این جز اونها نبود میشه چی؟ میشه حلال. میشه چرا شما میگید حرامه؟ نباید بگید حرامه. پس عموم آیه شامل ما نحنفی میشه. و همچنین رجوع میشه و قولهی لیس الحرام الا ما حرم الله تعالی، رجوع میشه به این حدیث که حرام چیزی نیست مگر اونی که خدا حرامش کرده. خب حالا ما اینو نمیدونیم، خدا حرامش کرده حرامش نکرده. وقتی نمیدونیم، اصل عدم حرمت، اصل اباحه، اینا جاری میشه. درست شد؟ من اندنا بخوایم حرامش کنیم کار درستی نیست. خب به علاوه از اینا بگذاریم، مع انه یمکن فرض کون الحیوانه مما ثبت کونه طیبا، به علاوه اصلا ممکنه ما فرض کنیم خودمون همین حیوان مشکوک چی باشه؟ طیب باشه. چطور؟ آزمایش کنیم ببینیم نوع انسان خوششون، مثلا سوسک فرض کنیم، سوسک نوع انسان ها ازشون متنفرند. حالا ممکنه چند نفری خوششون بیاد، مثل این میگن نه بعضی ملل هیچ آره تایوانی ها اینا میگن نه کباب میکنن مثل یه میخورن حالا، ولی نوع بشر ازش تنفر داره. خب ملاحظه فرمودی؟ اگر ما بتونیم خودمون میشه فرض کنیم که طیب باشه، خب وقتی که بلوجدان، دقت کنید دوستان، وقتی ما بلوجدان ثابت کردیم که طیبه، حکم چیه؟ روشن حلاله، درست شد؟ خب بعد هم میفرماید که اصلا ما میتونیم بگیم طیب یعنی چیزی که تنفر آور نباشه. طیب یعنی چیزی که تنفر آور نباشه، میشه امر وجودی عدمی؟ امر عدمی میشه، درست شد؟ امر عدمی میشه. وقتی که امر عدمی شد، در اینجا عرض کنم خدمت شما، طیب یعنی عدم الخباثه، طیب یعنی عدم الخبیث. وقتی گفتیم طیب یعنی عدم الخبیث، میتونیم احرازش کنیم با اصل. چرا؟ چون عدم الخباثه حالت سابقه داره، عدم الخباثه حالت سابقه داره. وقتی حالت سابقه داشت، ما این طیب که همون امر عدمی است با این اصل عدمی احرازش میکنیم. وقتی که احرازش کردیم، حکمش هم کاملا روشنه. ملاحظه کنیم، مع انه یمکن، این خوندیم، بل طیب ما لا یقتضر، بلکه طیب اونیست که قذارت نداشته باشه. قذارت نداشته باشه یعنی چی؟ تنفر آور نباشه، تنفر آور نباشه. خب پس طیب یعنی چی؟ هو امر عدمی، طیب امر عدمی است. طیب یعنی چی؟ عدم مثلا خباثت، عدم الخبیث، عدم الخبیث همون طیبه، امر عدمی میشه. وقتی امر عدمی شد، با اصل عدمی میتونیم احرازش کنیم. فهو امر عدمیون، این عدم طیب امر عدمی است. طیب یعنی چی؟ عدم الخبیث. وقتی عدم الخبیث شد، ممکن احراز او بالاصل، ممکن است ما احراز کنیم طیب را با چی؟ با اصل. اصل چی؟ میدونم اصل عدم الخبیث، اصل عدم الخبیث رو ما اینجا جاری میکنیم، جاری کردیم، طیب احراز میشه. طیب که احراز شد، خود به خود حکمشم، حکمشم روشن. آی احمدی چرا جواب نمیدی؟
اصل عدم ما
خب
ما اصل عدم خواسته.
خب آره
چی
اصلیه؟ اصل عدمیه.
عدم وجود یکی عارض میشه.
خب
یکم ازلی و از ابد.
خب این اصل عدمیه، اصل عدمی ازلیه. ملاحظه فرمودید؟ آره، چون طیب امر وجودیه. وقتی امر وجودی بود، حالت سابقه میخواد، نداره اینجا. ولی عدمی حالت سابقه داره، الان شک میکنیم، استصابش میکنیم، درست شد؟ وقتی عدم الخباثه چیز شد، اثبات شد، عدم الخباثه دقیقا همون طیبه، درست شد؟ طیب که شد، حکمش که حلال بودن روشنه. و شما چرا حکم کردی به حرمتش؟ مرحوم شیخ میفرماد فتدبر. در اینجا شما میگید طیب امر وجودیه، از در جای نمیشه. خب این عدم الخباثه و همون طیبه، ما با الفاظ بازی نکنیم. اگر در طیب از جاری میشه، در عدم الخباثه هم نباید جاری بشه، چون عدم الخباثه همون عدم طیبه. پس اگر در طیب جاری نمی، در عدم الخباثه جاری نمیشه، چون عدم الخباثه همون طیبه، فرقی نمی کند. فتدبر اشاره بینه. تمام شد این مسئله. مرحوم شیخ پس بنابراین دقت کن اینجا، خلاصه مطلب که ما را کشون به یک جایی برد این بود چه؟ اصل البراءه و الاباحه زمانی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. تمام شد این مسئله. اگر هم راجع به یک حیوانی ما شک کردیم حلال است یا حلال نیست، اولا میگیم پاک است، ثانیا میگیم چیه؟ حلال است. تمام شد. تنبیه ششم، دوستان دقت کنن، تنبیه ششم، اجازه بفرمایید من تنبیه ششم رو بخونم، وقت تنگه، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. تنبیه ششم راجع به این مسئله است. تنبیه ششم راجع به اینه که محدث جزایری میاد وارد میدان میشه، دیگه شیخ همه رو محکوم میکند، همه اخبارین رو محکوم میکند، محدث جزایری علی الله مقامه از کوره دیگه در میرود، میگه جناب شیخ آیا کدام عقل سلیم از بپذیرد؟ ما ای که اهل احتیاطیم، ما ای که پیروی از روایات اهل بیت میکنیم، ما ای که عرض کنم اند شبه احتیاط میکنیم، خدا ما رو ببرد تو جهنم، شما ای که اهل تساهلید ببرتون توی بهشت، کی قبول میکنین را؟ شیخ میفرماید منظورت چیه؟ منظورت چیه ما اهل تساهل هستیم؟ من احتیاط که میگیم، احتیاط دو قسم جناب محدث جزایری، احترام شما محفوظ، ولی بدان از کوره در نباید بری، حرف داری بیا جلو. احتیاط دو جوره، یه دفعه میخوام تو رساله بنویسیم احتیاط واجبه، یه دفعه در مقام عمل میخوام احتیاط کنیم. ما که گفتیم خدمت شما در مقام عمل لا شکه که احتیاط چیه؟ حسنه، ما هم در مقام عمل احتیاط میکنیم، ولی بحث سر فتوا نوشتن توی چیه؟ تو رساله است. اگر دلیل داری که احتیاط واجبه برای ما اثبات کن، تمام برگای برنده تو جناب اخباری ریخت جلو، ما همه رو باطل کردی. پس اگر بدون دلیل تو رساله بنویسی احتیاط واجبه، این میشه تشریع و خلاف احتیاط و حرامه. براءت رو باید فتوا بدیم، چون ما با دلیل براءت رو ثابت کردیم. اگر شما بخوای بدون دلیل فتوا بدی به احتیاط، حرام است و تشریع خلاف احتیاطه، درسته؟ و ما در مقام عمل این کارو نمی کنیم، بحث ما سر فتوا دادنه، نه در مقام عمله. وقتی بحث سر فتوا باشه، ما دلیلی برای وجوب احتیاط نداریم. خب حالا شما اهل احتیاط شدید ما نشدیم جناب محدث جزایری؟ نه، خدا انشاءالله همه ما رو توی بهشت میبره، نه اینکه ما رو بره توی جهنم، شما رو توی بره توی بهشت، نه، محدث جزایری دیگه تسلیم میشه. خب عبارت دقت کنید، از سادسو حکی ان بعض الاخبارین کلامون لا یخلو ایرادهو ان فائده، حکایت شده از بعضی از اخبار، منظور هم محدث جزایریه، یه کلامی نقل شده که خالی از فایده نیست. و هو، خوب دقت کنید، و هو او کلام محدث جزایری اینه که انه هل یجوز احد ان یقف عبد من عباد الله فیقال له بما كنت تعمل في الاحكام الشرعيه فيقول كنت اعمل بقول المعصوم و اقتفی اثره و ما یثبت من المعلوم. میگه که کلام اینه که آیا تجویز میکند کسی که بیستد روز قیامت عبدی از بندگان خدا پیش خدا بیستد، فیقال له، گفته میشود به او چگونه عمل میکردی در مورد احکام خدا؟ پس اون عبد میگوید عمل میکردم به قول معصوم و اقتفی اثره، پیروی میکردم اثر معصوم را و اون احکامی که معلوم بودن من به همین را عمل میکردم. فان اشتبه علیه عملت بالاحتیاط، هر کجا بر من مشتبه شد یک حکمی، من عمل میکنم به عمل کردم بر احتیاط. افیزل قدم هاز العبد ان السراط و یقابل بالاهان والاحباط فیعمر بهی الالنار و یحرم مرافقت الابرار، آیا قدم همچو شخصی می لغزد از صراط و با او مقابله به اهانت و احباط می شود؟ یعنی چی؟ یعنی برو که اعمالت باطل شد، احباط یعنی باطل کردن اعمال، مقابله بهش میشه به اهانت و احباط و از بین بردن اعمال، امر می شود به او که برو به سمت جهنم و محروم می شود از همنشینی ابرار. هیهات هیهات ان یکون اهل التسامح و التساهل فی الدین فی الجنه خالدین و اهل الاحتیاط فی النار معذبین، هیهات هیهات اهل تسامع، منظور هم اصولیون هستن که احتیاط نمی کنن، اهل تسامع و تساهل در دین توی بهشت باشن برای همیشه، و اهل ولی اهل احتیاط که ما اخبارین باشیم، ما توی چی باشیم؟ جهنم برای همیشه معذب باشیم. تمام شد. مرحوم شیخ می فرماید جناب محدث جزائری بر اعصابت آرام باش، بدان مخفی نیست. این مطلب رو که میگم بر عوام مخفی نیست. یعنی چی؟ می فرماید که اقول لا یخفا علی العوام فضلا عن غیرهم، مخفی نیست بر عوام تا چه برسد به غیر عوام، که چی چی؟ ان احدا لا یقول بحرمت الاحتیاط ولا ینکر حسنه و انه سبیل النجات. ما میگیم که در مقام عمل احدی قائل به حرمت احتیاط نیست، احدی انکار نمی کند حسن احتیاط را در مقام عمل، و احتیاط سبیل نجات است. اما بحث ما در مقام عمل، در مقام چیه؟ فتوا به وجوب احتیاط محض. ما اینجا اون حرفی که تو زدی مربوط چیه؟ مربوط عمله، بحث ما در عمل نیست. و عمل افتا به وجوب الاحتیاط فلا اشکال فی انه غیر مطابق للاحتیاط، اما فتوا دادن به وجوب احتیاط شکی در این نیست. این فتوا مطابق با احتیاط نیست. یعنی چیه؟ یعنی بدون دلیله. فتوا به وجوب احتیاط بدون دلیله، فتوا به وجوب احتیاط بدون دلیل حرامه و جایز نیست، پس خلاف احتیاط میشه. بله اگر دلیل داشته باشی بسم الله، ما همه دلایل شما رو چکار کردیم؟ باطل کردیم. وقتی باطل کردیم حق نداری فتوا به وجوب احتیاط بدی. اما فتوا دادن به وجوب احتیاط هیچ اشکالی نیست که این فتوا مطابق با احتیاط نیست، لاحتمال حرمته، چون محتملت که چی باشه؟ حرام باشه، چون بدون دلیله. حالا فان ثبت وجوب الاحتیاط، آره این نکته رو در نظر بگیرید، دقت بکنید، در اینجا فتوا به وجوب احتیاط، فتوا دادن وابسته به یه مبنای دیگه است، وانه که بر عالم و متخصص در فقه واجب از فتوا بدهد به آدم جاهل که در دین متخصص نیست، یا واجب؟ خب اگر برش واجبه، که واجب هم هست ها، که واجب هم هست، اگر برش واجبه خب این مجتهد امرش دائر است بین وجوب و حرمت. اگر فتوا دادن به وجوب احتیاط دلیل داره برش واجبه، اگر فتوا دادن به وجوب احتیاط دلیل ندارد فتوا به وجوب احتیاط میشه چی؟ حرام. پس امر این مجتهدی که برش واجب فتوا بده در اینجا امرش دائر است بین وجوب و حرمت، اگر دلیل داره واجب از فتوا بده به وجوب احتیاط، اگر دلیل نداره برش حرام از فتوا بده وجوب احتیاط، امرش داره بین این. خب چیکار باید بکنه حالا؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما، فان ثبت وجوب الافتاء، اگر ثابت بشود وجوب افتاء فتوا دادن مجتهد و عالم بر شخص غیر مجتهد، اگر ثابت باشد وجوب فتوا دادن، امر دائر است بین وجوب، وجوب چی؟ فتوا دادن، وجوب فتوا دادن و بین حرمت فتوا دادن. اگر دلیل هست فتوا دادن واجبه، اگر دلیل نیست فتوا دادن چی میشه؟ حرام میشه، تشنیع میشه. و الا، و الا یعنی چی؟ آفرین، اگر فتوا دادن مجتهد برای غیر مجتهد واجب نباشه، در اینجا احتیاط در چیه؟ فل احتیاط فی ترک الفتوا، احتیاط در ترک فتوا، ولو مجتهده، ولو میتونه فتوا صادر کنه، ولی احتیاط در خصوص اینجا ترک فتوا به وجوب احتیاطه، فتوا به ترک احتیاط نده. خب اگر مجتهد فتوا نده پا آدم جاهل چه کار باید بکنه؟ آدم جاهل مراجعه میکنه به عقلش در همچه جایی. چطور اگر آدم جاهل بخواد تو اتاق بخوابه، احتمال بده یک مار سمی تو اتاق باشه، چکار میکنه؟ بعد طبق عقلی چکار میکنه؟ احتیاط میکنه، نمیخواد اینجا، یا حداقل بررسی تحقیق میکنه. بعد طبق عقلی راجع به احکام دین هم همینطور، راجع به احکام دین هم همین کار رو میکند. وقتی احتمال عقاب یک جا داد، اونجا چکار میکنه؟ بر طبق عقلش رفتار میکند. درست شد؟ و حین ازن، و حین ازن چی؟ حینی که مجتهد توقف کرد و فتوا به احتیاط نداد. فیحکم الجاهل به ما یحکم بهی عقله، جاهل حکم میکند به اونچه که حکم میکند به عقلش. خب حالا فعل التفت الى قبح العقاب من غیر بیان، اگر متوجه شد که آقا عقابی در کار نیست. چرا عقابی در کار نیست؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. این متوجه مسئله شد و میره عمل میکنه. درست شد؟ فعل التفت الى قبح العقاب من غیر بیان، اگر این جاهل متوجه شد به این مسئله قبح عقاب بدون بیان، لم یکن علیه بأسون فرتکاب المشتبه، چیزی به گردنش نیست اگر بره مشتبه رو مرتکب بشه. ولی و این لم یلتفت الیه، ولی اگر این آقای جاهل ملتفه به قبح عقاب بلا بیان نشد، نمیدونست، عرض کنم خدمت شما یه همچون چیزی هم هست، متوجه مسئله نشد. درست شده نه؟ بله. و احتمال العقابه، ولی احتمال عقاب بده. در جایی که آدم احتمال عقاب میده چیکار میکنه؟ فطرتاً چه رفتاری میکنه؟ ها؟ تو میخوای بری مثلا فرض کنید که به سمت فلان جا میخوای بری، احتمال میده توی مسیر که بری گرگی باشه، چیکار میکنی؟ عقلت هر فرمانی میده اینجا من کار میکنم. اگر راجع به یک مسئله احتمال عقاب دادی، عقل به هر چیزی بون عمل کن. بله. و احتمال العقاب کان مجبولا علی الالتزام به ترکه، و اگر متوجه به قبح عقاب بلا بیان نشد ولی احتمال عقاب رو داد، در اینجا مجبولا، مجبول اسم مفعول از جبله، جبله یعنی عقل فطری انسان، انسان فطرتاً یک مسئله رو حکم میکنه، فطرتاً انسان وقتی یه چیزی رو حکم کنه میشونیم چیچی؟ جبلیه، این حکم جبلیه. درست شد؟ بله. کان مجبولن یعنی فطرتاً محکوم به جبل و فطرته، پس مجبولن چی؟ محکومون بالفطرت والجبله. بله، محکوم است به فطرت و جبلت. بر چی؟ بر چی محکومه؟ فطرتاً بر التزام به ترک اون چیز، فطرتاً ملتزم به ترک اونه. همین خیلی مثال روشنه، میخواد امشب بخوابه در این اتاق، احتمال میده یک مار سمی باشه، فطرتاً چیکار میکنه؟ نمیخوابه. درست شد؟ اینجا هم همینطور همین کارو بکنه. الان مثالش میزنه که من احتمال ان فی ما یرید سلوکه من الطریق سبع، مثل کسی که احتمال میده در این راهی که میخواد طی بکنه یه درنده‌ای در اونجا باشه. خب وقت درنده باشه اون راه رو طی نمیکند. و علی کل تقدیرن، و علی کل تقدیرن، وقت گذشته دیگه. خب علی کل تقدیرن شده تتمه ایست که میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.